حاکم این خانواده به نام کیومرث شاه نامیده می شد و ابو ریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که دانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنه بعد از تحمورست به قدرت میرسه و تحمورست یک وزیر مدبر و لایق به نام شهیداسپ داشت که این شهیداسپ نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بده. بعد از تحمورس یما یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از اون که زحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، این خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند، تا این که کابه آهنگر چرم روی پای خدا به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود دارن و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد، بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قدر رساندن و همون منطقه که مربوط از اون میشد اون تحت سلطه خود در آوردن. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد، انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسن. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از سه جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دیگه خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشاس بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی می کردن. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده، از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردن جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردن و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیه یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ که این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به آسمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود را برطرف کرد و در اینجا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد به ضد تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه، که خود سیاوش یک شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد، ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و این با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی به قدر رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سوم که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشه عبارت از خاندان اسبه می باشه. اولین پادشاه این خاندان لهرسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قتل رسید و بعضی از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده بود. زمانی که به قتل میرسه و کشته میشه دو پسر از ای به جا میمونه، یکی زریوری بود و دیگه هم ویشتاسپه یا گشتاس بود. زریوری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو بخش ذکر شده و ویشتاسپه یا گشتاس که بود ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی را در انکشافش و انتشارش انجام داده بود ای از شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمامداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعض از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسپه می باشه بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسمی از یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برای تان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشند. عناوین که روش بحث میکنیم اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر اموی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشند. در نیمه دوم قرن ششم میلادی زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستند به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنند. در همین زمان بود که به یک نحو اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن. و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها در غور، شیران در بامیان و ردبیل شاهان در کابل حکومت میکنن بالای یک قسمتی و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست می آوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالا اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیادی را بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار اوایل خود به راهبان اینا می دادن، دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادتر به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که بر ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودند. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان های مختلف اینا گپ می زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همو زبان ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش می شود، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند در اوج دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی می کردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین های شرقی صورت گرفت به رهبری مسناب پسر حارث بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و تی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فراتی موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از سال 21 هجری جنگی که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتند که مسلمانایی را به نام فتح الفتون نامیدند و دولت ساسانی ایران در همین جنگ بود که به کلی مسلمانان از بین بردند. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عمر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عمر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست عبدالله بن عمر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشفرار را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیادتر از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستند که کابل هم تحت تصرف خود در بیارند. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود، چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد ابدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمدشاه ابدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوال ها را در درس استاد در می یابیم.
علاوه این که روش بس میکنیم اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمدشاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمدشاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمدشاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین با اقرار وفات که در سال 1505 بود که افغانها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان را تجزیه بکنند. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکنند که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنند و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودند. در همین زمان بود که مردم تنفر انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبداد که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم ایره یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد از تحریک کردن و ایره لقبش به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد از بخیزانن که بالاخره خود از هم در یک جنگ با مغول ها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفری که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به می طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط از او دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای به ضد اینها دست به قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در این زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغولا تبعید کردن و در اوجا جان باختن و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همینجا به پایان برسد. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین و والی قندهار در زمان انجام میداد تانستند که غالب شوند و هویت و وحدت تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردند که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گفت زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفته نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیاد داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتن. حتی قندهار به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاز تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب می خواهیم بفهمیم که احمد شاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادر افشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیاد از غلجایی ها و سدوزی ها را داشت که از جمله 4000 غلجایی و 12000 سدوزی ازبک در نیروهای زی وجود داشتند و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدند در می زمان بود که امین نیروهای غلجایی و سدوزایی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجایی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و در آخر این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمد شاه بابا من حیث زعیم کشور تعیین شود و توسط صابر شاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت توسط همی بود که دو شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمد شاه بابا من حیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمد شاه بابا نواسی دولت خان سدوزهی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود، گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا اتو دقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمد شاه بابا به قدرت رسید سه هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولش بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتانه سرحد افغانستان تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنن، چون قبل از احمد شاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بدی وجود داشت و از این خاطر بود که احمد شاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمد شاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمد شاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمد شاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمد شاه بابا تسلیم نشده بودند و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمد شاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از او هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمد شاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمانی که احمد شاه بابا به اوج سفر کرد و شکست داد همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمد شاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوج جنگ که در شادره یعنی صورت گرفت گورامل که سپه سالار نیروهای پنجاب بود دمیجا بود که او به قتل رسید و احمد شاه بابا در این سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمد شاه بابا سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد. ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمد شاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و هم و در بین سالهای 1760 و 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیج سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدند و با خود با یک دیگه با جت ها و راجپوت ها همیشان متحد شدند و خواستند که به ضد احمد شاه بابا به جنگنده می جا بود که در این جنگ تعداد نیروهای احمد شاه بابا 60000 و از مراته ها و راجپوت ها به 200000 می رسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمد شاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخورد. و زمانی که احمد شاه با وارد دلی شد، تخت دلی را به شجاعت دوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمد شاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمد شاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که در اوجه بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و از اینجا بود که احمد شاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمد شاه بابا نکاح کرد. ده می جا بود که آخرین سفر احمد شاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
افغانیان افغانیان، یاری کنه یاری کنه، زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانیا افغانیا، یاری کنه یاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. از پایی خاک و خون از ظلم خیلی آلوده گشته بسترش. ای بی خبر افغانی ها، یاری کنی یاری کنی. ای بی خبر افغانی ها، یاری کنی یاری کنی. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنی افغانی.